بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم آخوند خراسانی قدس سره رو در این مقدمه هشتم و مقدمه نهم بیان کردیم و اجماعش این بود که ایشون فرمودن که اگر یک موردی بخواهد از موارد باب اجتماع امر و نهی بشه، باید در اون مورد ما ملاکین را احراز کرده باشیم، هم ملاک برای امر و هم ملاک برای نهی. در جایی که ما احراز ملاکین نکنیم، اونجا از موارد باب اجتماع امر و نهی نیست. و فرمودن راه برای احراز یا دلیل خارجی مثل اجماع و غیر اجماع، یا از راه اطلاق دلیلین وارد میشیم. از راه اطلاق دلیلین در جایی که در مقام بیان حکم اقتضایی باشه، ما کشف از این میکنیم که در این مورد تصادف، یعنی در این جایی که عنوان مجمع رو داره، در این مورد تصادف اجتماع امر و نهی هر دو ملاک وجود داره. این اجمالی از فرمایش مرحوم آخوند و عرض کردیم که اشکالاتی به فرمایش ایشون وارده. هم اشکال رو بیان کردیم. یک اشکال این است که در خود عبارات مرحوم آخوند یک تقابل مایی وجود داره. در صدر کلامشون فرمودن که اگر ما احراز کردیم، عدم وجود ملاک را فی احد الحکمین کان من موارد التعارض، اگر احراز کردیم که احد الحکمین ملاک نداره، اینجا میره در باب تعارض. و این لم یحرز ذلک، اما اگر عدم ملاک نسبت به احد الحکمین رو احراز نکردیم، داخل در باب تضاهم مقتضیین میشه. پس در صدر کلامشون فرمودن که ان لم یحرز عدم ان احرز عدم وجود الملاک فی عهد الحکمین. اما در زیل کلامشون عکس این رو فرمودن، فرمودن کل ما اخرز وجود الملاکین کان من باب الاجتماع، اگر ما وجود ملاکین را احراز کردیم این از باب اجتماع، و کل ما لم یخرز کان من باب تعارض. به عبارت اخرى در صدر فرمایششون فرمودن همین مقدار، ما اگر بخواهیم موردی را از موارد باب اجتماع قرار بدیم، همین مقدار که اعتراض نکنیم، عدم ملاک را نسبت به احد الحکمین کافیه. در زید کلامشون فرمودن نه، اگر بخواد یک مورد از موارد اجتماع باشه، باید احراز کنیم وجود هر دو ملاک را. به عبارت اخرى یک تعارض داریم، یک باب اجتماع امر و نهی داریم. در صدر عبارت ایشون می‌فرماید همین که اعتراض بشود احد الحکمین میراث ندارد، میره داخل در باب تعارض. و عکسش میشه، یعنی مفهومش اینه اگر اعتراض نکنیم میراث احد الحکمین را، این داخل در باب اجتماع میشه با باب تضاهم. در صدر عبارت ازش استفاده می شود که اگر عدم ملاک احد الحکمین را اعتراض نکنیم ما، اما در ذیل کلام میگن برای اینکه یک موردی داخل در باب اجتماع باشه باید اعتراض کنیم وجود هر دو ملاک را. حالا این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست. حالا همین هم ممکنه گفته بشه. حالا یعنی یک اضطرابی در عبارات ایشون وجود داره و میشه این رو گفت که بالاخره مجموعاً مقصود ایشون روشنه. مجموعاً مقصود ایشون اینه اگر یک موردی بخواهد از موارد باب اجتماع امر و نهی بشه، اینجا ما باید ملاکین را احراز بکنیم، اما اونجایی که احراز کردیم احد و هما ملاک ندارد، این داخل در باب تعارض میشه. اینجا یک تعبیر کوتاهی در کلمات مرحوم محقق بروجردیه، همون تعبیر در کلمات امام هست، منتها با یک اضافه بیشتری و با یک توضیح و مطالب دقیق‌تری. در اثر مرحوم آخوند در این مقدمه هشتم و نهم در صدد این هستند که اگر یک موردی بخواهد از موارد باب اجتماع امر و نهی بشه، ما باید در اون مورد ملاکین را احراز کرده باشیم. بگیم در این صلات در دار قصدی هم ملاک وجودی نسبت به صلات موجوده، یعنی مصلحت، و هم ملاک تحریمی نسبت به خصم موجوده، یعنی حرمت و مقصده. این مقصود مرحوم آخوند در اینجا. حالا اون چیزی که ما دنبالش هستیم این است که اساساً ببینیم آیا این بیان درستیه یا خیر. مرحوم محقق بروجردی در طبق اون چه که در کتاب لمعات الاصول تقریریست که امام رضوان الله علیه از بحث مرحوم محقق بروجردی داشتن، امام در اونجا فرمودن نقل کردن از مرحوم آقای بروجردی در کتاب لمحات صفحه 217 فرمودن ما اصل نزاعمون یک نزاع کبرویه و نزاعمون در این است که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد امکان داره یا امکان نداره. اون چه که شما مرحوم آخوند دارید بیان میکنید مربوط به مرحله امکان و مرحله کبرا نیست، مربوط به مرحله وقوع و عدم وقوع در عالم خارجه. یعنی اگر شما آمدید گفتید اجتماع امر و نهی از باب تعدد معنون مانعی ندارد عقلا، اون وقت میتونید بگید خب حالا خارجن اگر بخواد واقع بشه در جایی واقع میشود که اون شی هم ملاک وجودی رو داشته باشه و هم ملاک تحریمی رو. اما در این مرحله نزاع که ما نزاعمون یک نزاع کبرویه، در نزاع کبروی بحث ما این است که آیا عقلا اجتماع امر و نهی امکان داره در شیء واحد یا امکان نداره. در این مرحله این قیدی که شما مرحوم آخوند آمدید بیان کردید وشی نداره. در کتاب مناهج الوصول جلد دوم صفحه 115 ابتداعا امام هم همین رو بیان می کنن، حتی با تعبیر لا اشکاله که اصلا هیچ اشکالی نیست، تردیدی نیست که این نزاع در اجتماع امر و نهی ارتباطی به مسئله ملاک و وجود ملاکین در شیء واحد نداره. بحث یک بحث کبروی در مرحله امکان از نظر عقلیه که ببینیم عقلا امکان داره یا امکان نداره. ما اول این قسمت رو بررسی کنیم تا بعد قسمت‌های بعدی رو. اون چی که ما می‌دونیم در دفاع از مرحوم آخوند بگیم این است که اگر بحث در امکان ذاتی باشه، بحث در این باشه ببینیم ذاتاً اجتماع امر و نهی و تعلق امر و نهی به شیء واحد آیا ممکنه یا نه، و بحث ما در همین مرحله امکان ذاتی باشه. اگر این باشه خب این فرمایش مرحوم بروجردی و مرحوم امام این فرمایش تامیه. اما اگر بحث ما از اول که میگیم آیا عقلا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه یا ممکن نیست، از اول نزاع رو روی امکان وقوعی ما میخواییم بیاریم. امکان وقوعی یعنی اگر بخواد در عالم خارج واقع بشه آیا تالی فاسدی بر این مترتبه یا تالی فاسدی بر این مترتب نیست. اگر ما گفتیم نزاع امام در مرحله امکان ذاتی نیست، امکان ذاتی خب یعنی اون چه که وجود و عدم نسبت به او علت سنجه است، امکان داره یک ماهیتی در مرحله ذات موجود بشه یا معدوم باشه. انسان امکان ذاتی داره، ماهیات دیگری هم که هنوز در عالم خارج محقق نشده امکان ذاتی داره. اما بحث در اینجا اگر گفتیم در مرحله امکان وقوعیه، امکان وقوعی یعنی شیء واحد شارع هم بیاد امر رو متوجه به او بکنه هم بیاد نهی را متوجه به او بکنه. اگه در این مرحله ما بیاییم وقت امکان وقوعی رو مطرح بکنیم، دیگه این فرمایش این دو بزرگوار فرمایش تامی نیست. پس ظاهرا نظر شریف این دو بزرگوار به این معطوفه که در اینجا ما در مرحله امکان ذاتی بخواییم الان بحث بکنیم، یعنی بگیم آیا در مرحله ذات واقعا با قطع نظر از وقوع در عالم خارج، آیا در اینجا اگر مولا بخواد امر و نهی را متوجه شیء واحد بکند تکلیف محال لازم میاد یا نه. که اگر گفتیم بعد در مورد تکلیف محاله، خب این قرینه می شود بر این که اینجا نزاع در مرحله امکان ذاتیه. این تعلیقی که بر فرمایه این دو بزرگواره، نه بله ایلو خوب همین امکان ذاتی حرف زدیم، اونم حالا هم یه قرینه دیگرشه دیگه، هم تکلیف محال قرینیت داره، هم همین مسئله اجتماع اونها هم که میگن تکلیف اجتماع زدین امکان استحاله ذاتی داره یا وقوعی؟ نه خب حالا چیز که استحاله ذاتی داره قطعا استحاله وقوعی داره، چرا قرینه این قرینیت داره. حالا عمده این بیانی که امام دارن، امام می فرمایم که مقصود مرحوم آخون از طرح این مقدمه هشتم و نهم، اگر این باشه که ایشون بخوان بفرماین که در مقابل این سوال ما میخوایم جواب بدیم، که اگر کسی سوال کنه که چرا دله و لا تقصب را، ما میگیم این از موارد باب اجتماع امر و نهیه، اما اکرم العلماء و لا تکرم الفساق این از موارد اجتماع امر و نهی نیست. با این که دین سله و لا تقصب عموم و خصوص من وجه ماده اجتماع دارند، صلات در دار قضی دین عالم و فاسد هم نسبت عام مخاص من وجه ماده اجتماع دارن، اونم عالم فاسده. چرا؟ سؤال اینه، چرا شما اصول دین میایید نسبت به صلات در دار قضی میگید این مربوط به بحث اجتماع امر و نهیه، اما به عالم فاسد که میرسید میگید او مربوط به باب تعارضه و دوتا دلیل در این مورد اجتماع با یک دیگر تعارض میکنن؟ مرحوم امام فرمودن آخون میخواد جواب این سوال رو بده، و برای جواب این سوال می‌فرماید که در باب اجتماع مسئله ملاکین احراز شده، اونجا که می‌گیم صلات در دار قصدی از موارد اجتماع امر و نهیه، برای این که هم ملاک وجودی درش موجوده و هم ملاک تحریمی، اما در عالم فاسق که میگیم تعارضه، یکی از این دوتا در اینجا ملاک دارن، هر دو دارای ملاک نیستن. امام فرمودن اگر مرحوم آخون مقصودش از این مقدمه هشتم و نهم چنین مطلبی باشه، باز ما بر آخون اشکال داریم. چه اشکالی؟ فرمودن تعارض یک عنوان است که در اخبار و روایات وارد شده، در اخبار و روایات وارد شده. از امام سوال کردن که اگر از شما خبران مختلفان متعارضان، اگر از شما دو تا خبر مختلف و متعارض بمانتی، ما چه کار بکنیم در اینجا؟ چون عنوان مختلفان متعارضان توی روایات وارد شده، ما برای فهم خبران متعارضان باید بریم سراغ عرف، ببینیم عرف در کجا دو تا خبر را مختلف میداند، متعارض میدانه، بگیم اینجا خبران متعارضانه، در کجا دو تا خبر را مختلف و متعارض نمیدانه. فرمودن باب تعارض چون موضوعش در اخبار وارد شده و باید در فهم معنای این عنوان به عرف مراجعه کرد، لذا تعارض یه امر عرفیه. اما باب اجتماع امر و نهی ربطی به عرف نداره، یک مسئله عقلی محض. از نظر عقل ما بخواییم ببینیم که اگر امر و نهی هر کدام به یک عنوان مختلف از یک دیگر تعلق پیدا کرد و این دو تا عنوان تصادق پیدا کردن در شیء واحد، آیا عقلا اجتماع امر و نهی در اینجا ممکنه یا ممکن نیست؟ بحث اجتماع امر و نهی یک بحث و مسئله عقلی محضه. گر مثال اکرم العلماء و لا تکرم الفصاح، وقتی اینو میگیم به دست عرف میگه اینا دو تا دلیل مختلفن، دو تا دلیل متعارضن در ماده اجتماع، این دو تا با یک دیگر تکاذب دارن و با یک دیگر تعارض دارن. اما وقتی سنده و لا تقصب را به دست عرف بدیم، عرف میگه این دوتا بینشون تنافی وجود نداره. عرف نمیگه بین سنده و لا تقصب تنافی، اختلاف یا تعارض وجود داره. عرف میگه بین این دوتا جمع امکان داره و ممکنه در یک مورد واحدی هم جمع بشوند، اما بین این دوتا هیچ اختلاف و تعارضی رو عرف ملاحظه نمی کنه. پس فارق بین باب تعارض و باب اجتماع امر و نهی از نظر شریف امام رضوان الله علیه مسئله عرف و مسئله عقله. در باب اجتماع امر و نهی عرف عاجز از این که وارد بشه، فقط عرف در همین اندازه میده بین این دوتا، یعنی بین صلاح وجود صلاح و بین حرمت قصد، عرف میده بین این دوتا اصلا هیچ اختلافی وجود نداره. اما حالایی که اختلاف وجود نداره، به چه ملاکی این دوتا در شیء واحد اجتماع پیدا می کنند؟ این اجتماع یک عنوان عقلی و مسئله عقلی محض. اما در باب تعارض، اونجا مسئله عرفی محض، موضوع تعارض رو، موارد تعارض رو، اینا رو تمام عرف میاد برای ما مشخص میکنه، مانند سایر موضوعات دیگر. عرف دیگه بین اینا اختلاف ببینید؟ نه دیگه، اون نه، اختلاف هم تعارض دیگه، حاکمه به این که بین دو تا دلیل تعارض، یعنی اختلاف یعنی تو عرفه. الان ببینید من بگم سنده سوم به طور دیگه و خود روی بین این ستا امر هیچ اختلافی وجود ندارد.
اگر گفتم سمل ولات و سمل
خود روی اختلاف وجود دارد.
اگر گفتم سمل ولات هستم
خود روی اختلاف وجود ندارد.
سمل ولا تقصد را وقتی ما به دست قرب میگیم
قرب میگه این دوتا با هم اختلافی ندارن،
دوتا قربی که
حالا باید بیدن اقلا این دوتا در مورد واحد اجتماع پیدا میکنن یا اجتماع پیدا نمیکنن. در مورد اجتماع اختلاف نه، بگیدیم اختلاف رو باید با قطع نظر از مورد اجتماع بررسی کرد. یعنی خود مدلول سله با خود مدلول لا تقصد بینشون اختلاف وجود داره یا نه؟ نه، شما وقتی میخواید این دوتا دلیل رو بررسی کنید میخواید بگید این دوتا دلیل با هم تعارض یا اختلاف دارن، اول نیز مورد اجتماعش رو میگیرید بعد میگید یا با قطع نظر از مورد اجتماع میدیم. چرا؟ الان من گفتم سله ولا تو سله قرص نمیگه بین این دو تا تعارضه در مجلس اختلاف وجود داره. حالا شما بگید آخه شما بگید دهت در الان بحث رو نگید اختلاف وجود رو مورد اجتماع، شما در یک جا میگید سله یک جا میگید لا تو سله، بگید آقا بین اینا اختلاف وجود داره، بین اینها تعارض وجود داره، یه گفته واجبه یه گفته واجب نیست، یه گفته واجبه یه گفته حرامه. حالا بذارید ما بیان امام رو عرض بکنیم، نکته اصلی هم در همین جهت هست. بله اجازه بدید من اینو تمام بکنم. بنابراین ایشون نظر شریفشون است که بحث تعارض یک بحثی که فقط مربوط به عرفه و بحث اجتماع امر و نهی یک مسئله عقلی نهی. خب اینجا این فرمایشی نکته ای که در منهج الوصول دارد، نکته ای که در اینجا وجود داره این است که خب خود شما می فرمایید آخوند احتمالاً در مقام جواب از این سواله که چرا در اون مثال ما اونجا مسئله اجتماع امر و نهی رو مطرح می کنیم، در اینجا ما مسئله تعارض رو مطرح می کنیم. اولاً تعارض درست یک مفهوم عرفی داره، تعارضات یعنی اختلافا، ولیکن اینطور نیست که در مواردی که دو تا مفهوم عنوان عرفی رو داشت تمام احکامی که بعداً هم میخواد بر او بار بشه احکام عرفی باشه. ولذا در باب تعارض ما میگیم اول میگیم قاعده اولیه عقلی چیه؟ اگر دو تا دلیل با هم تعارض پیدا کردن عقل چه حکمی میکنه؟ یعنی این چنین نیست که در مورد متعارضین بگیم حالا که تعارض یک مفهوم عرفی داره تمام احکامی هم که بعدا میخواد برش متردد باشه اونا هم یک احکام عرفیه. نه، خود قاعده اولیه که در باب تعارض مطرح می کنم که قاعده اولی تصابت یا تغییر، اون یک قاعده عقلی جمع ذاته. این یک اشکال که این اشکال در کلمات والد معظم ما در اون اصول طب شیعه جلد پنجم صفحه 290 ذکر شده. اشکال دوم که به نظر میرسه اشکال اساسی تره این است که آیا در اینجا که ما میخواییم فارق بین این دوتا رو بیان بکنیم
با قطع نظر از مورد اجتماع بخواهی مطرح بکنیم یا فقط در مورد اجتماع ما بخواهیم تکلیف رو روشن بکنیم. اگر بفرمایید با قطع نظر از مورد اجتماع، خب بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق و سل و لا تسر، با قطع نظر از مورد اجتماع خب فرق بین اینا نمیذاره. خب دیگه اونجا فرموده نماز بخون قطع نکن، اینجا گفته علما رو اکرام کن فساق رو اکرام نکن. بین اینها با قطع نظر از مورد اجتماع خود چندان فرقی بین اینها نمیگذاره. یه تعبیری در فرمایش ایشون هست که این خیلی عجیبه به نظر ما. فرمودن در سنده ولا تقصد امر و نهی به خود عنوان کلی تعلق پیدا کرده، اما در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق مسئله رو افراد و اشخاص آمده. این که نمیتونه فارغ باشه. او این دوتا رو از نظر، یعنی با قطع نظر از مورد اجتماع فرقی بینشون قائل نیست. میان تو مورد اجتماع، مورد اجتماع عالم فاسق سلامو در دار قدیم. اینجا از امام سوال میکنیم که در این مورد اجتماع از کجا ما بگیم در عالم فاسق این دوتا دلیل تعارض میکنن اما در سند ولا تقصد تعارض نمی کنن. عرف نمیتونه اینجا بفهمه این رو. عرف در مسئله تعارض این مقدار که دو تا دلیل به نحو کلی وارد بشه مدلول هاشون رو با هم میسنجه، یا میگه تعارض هست یا نیست. یه دلیل میگه سله، یکی میگه لا تو سله، میگه اینا تعارض. کاری اصلا به مورد اجتماع و عدم اجتماع نداره. همین مقدار فقط در دایره حکم عرفه، اما حالا رسیدیم به مورد اجتماع. الان مرحوم آخوند در این مورد اجتماع میخواد تکلیف رو حل بکنه. در مورد اجتماع ما چه راهی داریم که بگیم سند ولا تقصر در این سند در دار قصدی عنوان تعارض نداره اما در عالم فاسق عنوان تعارض رو داره؟ اینجا هیچ راهی باز ما نداریم غیر از این که بیاییم همون فرمایش مرحوم بروجردی رو مطرح بکنیم و اون این است که در باب اجتماع بحث میره رو کبرا. اصلا روی این ساقا در این موره اجتماع امر و نهی واقع بشه واقع نشه، اگر بخواد واقع بشه میراث داره یا نه، نیست. بس یک بحث کبروی و عقلی محضه که آیا از اجتماع این دوتا حکم اینجا که این چیزی لازم میاد یا نه، محال لازم میاد یا نه. در مسئله عالم فاسق اونجا بحث عملی. الان یعنی الان ما میخواییم دیدیم بالاخره این عالم فاسق اکرام این واجبه یا حرام. بحث در اونجا دیگه بحث کبروی نیست، بحث ممنحظه در اونجا در صغروی بودنه. این صغرا و این مفتاق رو الان میخواییم ببینیم که آیا اکرامش واجبه یا واجب نیست. بنابراین باز این فرمایش ایشون، این فرمایش امام، فرمایش درستی نیست و نسبت به مرحوم آخوند باید از همون راه مرحوم بروجردی وارد شد و نتیجه این شد که اصلا بحث اجتماع امر و نهی کاری به ملاقات نداره. حتی دیروز هم از دردیم افرادی مثل مرحوم نایینی تصریح کردن به این که اشاعره هم داخل در این نزاع میتونن بشن. اونایی که احکام رو تابع مصالح و مقاصد نمیدانن اونها هم داخل در این نزاع هستن. فصلی الله علیه.